آقای مکوی، با توجه به مطالبی که در طول کلاس گفتین، چگونه می توانیم از گسترش این قبیل خرافات جلوگیری کنیم؟ آیا با گسترش بیشتر هر سال این مراسم حکومتی امیدی برای شفاف سازی و واقعیت بینی این مراسم متصور است؟ به نظر بنده فقط همین راه حل می رسه که آدم آگاهی بده به مردم. مردم نمی دونن، چون تمام بوهای تبلیغاتی در اختیار حاکمانه. صبح تا شب رادیو تلویزیون دارن تبلیغ میکنن، این همه تدارک از تهران و شهرستان ها میبینن، این همه پول خرج میکنن. مردم ما حالا اونا که تو شهرهای بزرگن، خب به هر حال دستشون به دهنشون میرسه. خیلی از شهرها وقتی که کاروانی را میندازن، صد تا اتوبوس را میفته، مرخصی از ادارات گرفته میشه، امکانات هست، ویزای مجانی هست، میرن اونجا، هم فال هم تماشاست دیگه. یه هفته میرن بیشتر یا کمتر، غذا و همه چی هم که تأمین شده هست. و بعدم که آدم توی جمع وقتی که هستش، یه احساس هویت جمعی میکنه دیگه. ما یه شخصیت فردی داریم، ولی وقتی که تو تظاهرات هم آدم میره، یک حالت دیگه پیدا میکنه. دیدین حتما توی مراسم مثلا عاشورا، تاسوعا، سنج میزنن، زنجیر میزنن، اصلا آدم تحت تاثیر این جو قرار میگیره. ولی برای یه مسلمون باید ببینه آیا این کار اصلا اساسی قبول قرآنی هم چیزی رو گفته. اصلا اربعین همطور که عرض کردم به چه معنایی بوده تو قرآن؟ اصلا اربعین فوت یه کسی در 1200 سال پیش اصلا یه هم چیزی اصلا وجود داشته؟ 1300 سال پیش، نمیدونم 1400 سال پیش، آیا اون بزرگان اصلا زندگی کردن برای اینکه تا ابد مردم گریه بکنن برای اونها؟ ولی امام حسین بخوان بگن چی کار کرد، فلسفه قیامش چی بود، اون حکومت دیگه نمیتونه باشه. این حکومت ها که هستن باید مردم مشغول کنن به همین عزاداری ها. و این آدم اینکه بفهمه که امام حسین در برابر استبداد قیام کردن، در برابر زور و ظلم و تزویر، دیگه هرگز زیر بار این تبلیغات نمیره. این تنها راه اینه که آدم خودش آگاه بشه و این آگاهی رو به دیگران منتقل بکنه. آقای حبیب، شنیدم امام حسین در یکی از مسافرتاشون به حج پیاده و بدون استفاده از اسب یا شتر رفتند. آیا این روایت صحیح نیست؟ خب اینا روایت هست، ولی آخه اون موقع که با هواپیما نمیتونستن برن عزیز من، قطار که نبوده، اتومبیل که نبوده، حد اکثر شتر بوده دیگه. تازه مسافتاشون هم اینا همه نزدیک بودن دیگه. امام حسین هم وقتی که در مدینه بودن که پیک یزید آمد که باید بیعت کنید، خب ایشون هم راه افتادن پیاده رفتن، اتوبوس که نمیتونستن بگیرن، پیاده رفتن مکه. یعنی در اون موقع اصلا راه دیگه ای نبوده، یه ماه دو ماه هم طول میکشیده. مگه قبلا اونا که حج میرفتن از ایران، حج که حالا الان سوار آدم هواپیما میشه، دو ست بعدش میرسه به عربستان، فاصله ای نیست. مسافرت حج حالات یه هفته ای هم بعضی هم میرن میان. اون موقع کسی میخواسته بره حج اصلا وصیتش رو میکرده، پای پیاده باید میرفتن. حالا شما امام حسین میفهم مگه ایرانیا وسیله دیگه بوده برن؟ شما 100 سال برین عقبتر، مگه غیر از این بوده که پیاده باید میرفتن؟ حالا حد اکثر یه شطوری مثلا، یه قاطری، حالا یه مسافات پیاده میرفته، این سوار میشده اون قاطر، یه ما دو ما طول میکشیده برسن به حج. میمردن خیلی ها، وصیت میکردن، از حج هم برمیگشتن، برای همین بوده که براشون مهمونه میگرفتن، از حج میامدن تاق و نصرت میبستن، چون واقعا یه سفر شاقی رفته بودن دیگه. بنابراین بله، ممکنه امام حسین هم پیاده به حج رفتن، هیچ راه دیگه ای نبوده. اولا ما نمیدونیم که اسب یا شتر بوده همراهشون یا نه. اگر هم بوده، اگه دیده باشین عکساشو، کاروانی داره میره توش 4 تا 5 تا مثلا شتر بوده، اسب هم که اینطوری نبوده فراوان تو عربستان. به نوبت خانوما مثلا سوار میشدن یا بچه ها، یه ساعتی که سوار می شده بقیه رو پیاده می رفته، همه پیاده می رفتن، سفرها پیاده بوده. سال بعدی خانم مریم، آیا فقط عزاداری تا عاشوراست؟ آیا فقط عزاداری تا عاشوراست؟ عاشورا که گذشته، این عزاداری ها تا اربعین حتما منظورتون بوده. ببینید عاشورا دهم محرمه، یعنی تو شیعه همینه دیگه، برای منظورتونی که برای عاشوراست. بیشترین عزاداری البته برای امام حسین، شهادت امام حسین و یارانشه، ولی در ایام فاطمیه هم در واقع اون عزاداری نیست، خب دور هم جمع میشن و مثلا دوران فاطمیه مثلا میگن، ولی اصلا قابل مقایسه با عزاداری امام حسین نیست، چون یه اتفاق خیلی عظیمی بود. به اصطلاح هم میگن لقد عظمت رضیه، واقعا عظیم بود که اصلا تصورش هم خیلی مشکله که چطور ممکنه که اهل بیت یه پیامبر رو، اون مردمی که هرچی دارن از اون پیامبره، یعنی اونا که امام حسین کشتن غریبه نبودن، بیگانه نبودن، بنی امیه بود، اونا دارن نون اسلام رو میخورن، یعنی اونا حالا به قدرت رسیدن به نام اسلام، تلاششون ساختن مسجد و تمام ظواهر اسلام رو بخوان رعایت بکنن، ولی اهل بیت پیامبر رو کشتن تماماً، همه رو قتل عام کردن، نمونم من میجوری مثالا بگیم تیر بارون کردن، کشتن، سراشون هم بریدن، بدنهاشون هم لگدکوب اسبان کردن، زن و خواهرها بچه هاشون همه را اسیر گرفتن. آخو یه همچی اتفاقی خیلی عظیمه در تاریخ اسلام، خاندان یه پیامبر رو دربست قتل عام کرده باشن به نام اسلام، به عنوان خارجی، خارجی یعنی کسی که خروج کرده بر امیرالمومنین یزید، یعنی اونا حالا شدن امیرالمومنین، یزید امیرالمومنینه، اینا شدن کسانی که بر حکومت اسلامی خروج مثل امروز ما میگیم مثلا قیام کرده، یعنی خیلی فجیع بوده این کار، چون فجیع بوده و بعدم دیگه در طول تاریخ قصه هایی گفتن و بزرگ کردن. مرحوم مطهری خیلی قشنگ تحریفات کتابی نام تحریفات عاشورا داره، اگر خونده باشین خیلی خیلی نشون میده که خیلی از این حرفا اصلا واقعیت نداره، این چیزی که بیان کردن. حالا اگه بنده بگم سرام میخوان ببرم، ولی آقای مطهری گفته کارش نمیشه کرد دیگه، ایشون واقعا در زمان خودش کسی مثل او وارد به این مسائل نبود، اهل هم خوندن و نوشتن و سخنرانی کردن، خطیب ماهری هم بود. بله، فقط در واقع این عزاداری ها مربوط به این ایامه که دیگه هی پروبال هم دادن و روغنداغش رو زیاد کردن و نمک هم پاشیدن بهش، دیگه شده دینداری ما، شده همین دیگه، یعنی نفوذ هم پیدا کرده برای اینکه سالها روش کار شده. من یه بار این خاطری رو عرض کردم خدمتون، حالا اگه تکراری باشه عذر میخوام، مربوط به خیلی قدیمه، من اون موقع 28 سالم بود که سفر حج رفته بودم. اون موقع هم مثلا نبود که هر کسی مثلا اتاق یه نفری یا دو نفر بگیره. 8 نفر توی یه اتاق بودیم، تختم نبود که، پتو بهمون داده بودن. خیلی سالای پیشه، بله 28 ساله بودم اون موقع. یکی از این هم اتاقی های ما یک سرهنگ شهربانی بود که معروف هم بود، خیلی هم بدنام بود، حالا خدا میدونه، ولی هم چیزی رو خیلی حرفایی میزدنش. منم مونده بودم که چطوری ما تو اتاق میتونیم با این آدم زندگی بکنیم. من وقتی وارد شدم یه دقیقه زودتر از من رفته بودن تو اتاق و دیدم این جناب سرهنگ شهربانی هم بود، داشت صحبت میکرد. نمیدونم حالا چه صحبتی مطرح شده بود، اون شاید مثلا یک گفته بود که چطور شما مثلا اینجا پیداتون شده و با اون سوابقی که او داشت تو سرکوبای مردم و این حرف ها اینا. اون من وقتی رسیدم دیدم داره با هیجان صحبت میکنه و اشکم از صورتش میاد. میگفت من وصیت کردم، من وصیت کردم اگه مردم فقط رو سنگ قبرم فقط بنویسن یا حسین. و همینطور که داشت میگفت میلرزید و اشک از صورتش داشت میامد. من اصلا برام خیلی عجیب بود که چطور این آدمی که معروف به این مثلا برخوردا اینقدر عاشق امام حسینه که دروغم نمیگه، چون میگم که اصلا میلرزید تنش، میخواست بگه که من از شما بیشتر عاشق امام حسینم. یعنی وقتی که آدم از بچگی یه چیزایی رو گفته باشن، تعزیه دیده، نمیدونم عزاداری رفته، مادر بزرگش، پدر بزرگه، همش تو این فرهنگ آدم بزرگ شده، یعنی اون زندگی خودشو داره میکنه، سرکوبم داره میکنه، این عشق مولا حسینم هست باهاش، با حسینم عشق میکنه و فکرم میکنه که همین باعث نجاتشم میشه. تو یکی این جلسات هم عرض کردم تو همین امریکا، تو کالیفرنیا، تو گرون مثلا گرونترین بخشای کالیفرنیا یه منطقه است نیوپورت کوست معروفه، یه خانواده ایرانی خیلی هم مذهبی بودن، یه خانومی هم که بودایی مراسم هم داشته، ایشون نظر چیز کرده و وصیت کرده بود که این کلینکس هایی که من واقعا که عشق ریخته برای امام حسین، کلینکس ها رو جمع کرده بود و تو وصیتش بود که من وقتی مردم این کلینکس ها رو اینا رو تو قبرم بذارید. یعنی ثروتمندترین در مثلا اشرافی ترین مناطق شمال کالیفرنیا، در این مناطق خب یه خانواده ای که چندین ماشین مرسدس بنز رو نمیدونم، خب این دیگه میشه یه عادت دیگه در خون ما ایرانی ها رفته که میشه اینجوری هم زندگی کرد و تمام عشق آدم دیگه میشه عزاداری و اینا رو سند پیش خدا، این سند من باید ببرم، این دستمالی که گریه کردم اینا سند اینه که من برای حسین تو گریه کردم دیگه. ببینید وقتی که آدم از اصل و اساس فاصله میگیره، این دیگه میشه دینداری مردم. یعنی که هیچ راه حلی هم جز آگاهی رسانی نیست. اگه کسی مسلمونه، حالا کسی مسلمون است کاری نداره با این حرفا، ولی اگه کسی بخواد به عنوان اسلام بررسی بکنه، باید بره سراغ کتاب دین، سنت پیامبرش، اون چیزی که بزرگان دین گفتن. تو اونا این خبرها اصلا نیست. آقای محمد نقل وقایع عاشورا و تاریخ روایت تاریخ است. با توجه به اینکه تاریخ دو قرن بعد از وقایع نوشته شده، صحت و سقم تاریخ چقدر قابل اعتماد است؟ خیلی خیلی کم. خیلی 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 کم قابل اعتماده. بنابراین اینا برای دو قرن مال لحوف که عرض کردم 7 قرن بعده، چی دو قرن بعد؟ اون بقایی هم دو قرن بعد یواش یواش شده نشستن نوشتن چیزایی و بعدم عرض کردم چون این واقعا فجیع بوده. به قول علامه اقبال لاهوری، اون فیلسوف بزرگ پاکستان، تحصیل کرده دکترای حقوق هم داشته از آلمان، اونم عاشق امام حسینه. ولی شما برین اشعار اقبال لاهوری رو بخونین، ببینید اون چجوری فهمیده. یه پروفسور دانشگاه تحصیل کرده، یه اهل تسنن هم هست، شیعه هم نیستون. اقبال که شیعه نیست، ولی ببینید آیا هیچ شیعه هم مثل اقبال لاهوری امام حسین رو شناخته؟ انقدر عاشق اون بوده؟ ولی اصلا این خرافات تو اون نیستش. خیلی خیلی زیباست شعر اقبال لاهوری، منم شما سرچ بکنید کاملا نشون میده که میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، خواست آن سلسله خیر الامم بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، مدعایش سلطنت بودی اگر خود نمی کردی چنین سامان بین سامان سفر. میگه تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. به همش داره میگه استبداد، ملت خابیده را بیدار کرد. خیلی واقعا شعر بلند و زیباییست. آخرش هم میگه ای سبا ای پیک دور افتادگان، عشق ما را بر مزار او رسان. این تو آلمان این شعر گفته، میگه ای باد سبا عشق منو به اونم گریه میکنه، عشق میریزه، ولی عشق نیست که از عرفانه، از شناخته، عاشق یک میگم اهل تسنن اون، عاشق در واقع این شخصیتیست که به خاطر آزادی، به خاطر مقابله با یک حکومت دیکتاتوری، حکومت درنده خو، خونری، سرکوبگر، حاضر شد از همه چی بگذره. حالا چی شده؟ میدونی حالا خود حکومت ها حالا تیک اوور کردن این رو مصادره خودشون گرفتن حکومت ها. این یه امر مردمی بوده در برابر دیکتاتوری حکومت ها، حالا حکومت ها اینو قبضه کردن مال خودشون در جهت اهداف خودشون، اهداف سیاسی خودشون. آقای پارسا، آیا انتظار کشیدن برای ظهور مهدی موعود موجه است، در صورتی که خداوند اهل بیت پیامبر را ناجی نبود؟ خداوند اهل بیت پیامبر را ناجی نبود. آهان، ناجی یعنی اونا از مرگ مثلا نجات پیدا کنن، یعنی نمیرن. این به حال یک اصلیست که هم در یهودیت هستش، معتقد نیستن که مسیح راست بوده، منتظرن که کسی بیاد. مسیحیان معتقدن که عیسی برمیگرده. اینا در طول تاریخ همواره بوده. در طول تاریخ شیعه هم یه مدتی فکر میکردن امام علی برمیگرده، یه موقعی فکر میکردن که زید، فرزند زید، اون برمیگرده. 14 در طول تاریخ شیعه هم 14 نوع مختلفین، انواع شیعیان، 4 امامی، نمیدونم 6 امامی، 8 امامی، همه اینا در یه دورانی این تصور این که تمام نشده، از بین نرفته، به گونه دیگه برمیگرده، این اعتقاد و باور بوده. البته مطابق در واقع مستندات قرآنی، قرآن هم همه جا میگه که نومید شما نشین، العاقبت للمتقین، سرانجام پیروزی با کسانی است که تقوا دارن، سلف کنترل دارن. در واقع میگه لقد کتبنا فی زبور، ما در زبور داوودم این متن رو گفتیم که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سرانجام بندگان صالح، بندگانی که اهل اصلاحات هستند، کار درست میکنن، اونا به قدرت خواهند رسید. یا میگه و نورید و نمون نه الذین استضعفوا، این اراده همیشگی ماست، نورید و مزاره، نورید و الذین استضعفوا، به ملت هایی که تحت فشار و ظلم و ستم هستن ضعیف نگه داشتن ملت ها رو، اگر اهل مقاومت و صبر و تقوا باشن، نجعلهم ائمه، خودشون بر سرنوشت خودشون مسلط میشن، و نجعلهم الوارثین، خودشون میراث بر مملکت خودشون خواهند شد. یعنی این اشارات در قرآن هست که نومید نشین، فکر نکنید همه چی تمام شد، زدن، بردن، کشتن، سوختن، تموم شد دیگه، ملت کاری نمیتونه بکنه. نه، شما اگه امیدوار باشین، توکل به خدا داشته باشین، مبارزه بکنید، طبق قوانین و نظاماتی که خدا گذاشته بالاخره ملت ها پیروز میشن. یعنی این درس پیروزی رو میده، ولی بیش از این نیست. این قضیه اعتقاد به اینکه خدا کسی رو نگه داشته، زنده نگه داشته، یه امر اعتقادی و باوری است که مبنایی چیزی که آدم نمیتونه بگه در قرآن اینو هست. قرآن چیزی جز این نمیگه که نومید نشید. حالا همینطوری که بالاخره در طول تاریخ کسانی همیشه ظهور کردن، از زمان آدم بوده، نوح بوده، ابراهیم بوده، موسی بوده، عیسی بوده، محمد بوده، پیامبران بودن همواره، میگه نومید نشین، بالاخره در یه دوره ای هم، البته پیغمبری که دیگه نخواهد آمد، ولی همی که در همه جا بالاخره یک ناجی ظهور کرده دیگه، تو کشور دیگه من غیر از اینه، در کشور مختلف، حالا هر جای دنیا شما ببینید، بالاخره هر از گاهی 50 سال 100 سالی یه شخصیت مثل گاندی مثلا در هند مثلا ظهور کرده، مثلا ماندلا در افریقا، افتخار جهانن دیگه اینا. حالا مثلا ماندلا مگه چی کاره بوده؟ ولی 19 سال در زندان بوده، ساخته شده و یه مرتبه رهبر شده، مملکت خودش رو نجات داده، بعدم یه افتخاری برای دنیا شده، همه براش احترام میذارن. خب بالاخره یه کسی در آینده از ذریه پیامبر، نمیدونم حالا مهم نیست که ذریه ژنتیکی باشه، یعنی همون پیام های حق و عدالت رو، آزادی رو مطرح میکنه در آینده، خدا میدونه کی. خالصه این که پیام فقط امیده، چیزی برای اون نیستش که آدم بگه یک کسی رو خدا نگه داشته 1000 سال که بعد حالا مثلا یه موقع خاصی، خدا که همیشه پیامبران در زمان خودشون آورده. اصل و اساسش امیده، امید و انتظار به پیروزیه، که نومید نشیم. دیگه بقیهش دیگه قاطی شده با خیلی مسائل دیگه، به خصوص اهل سیاست زمان احمدی نژاد، به خصوص یادتونه که لیست هیئت دولت و امام زمان توشیح کرده، قرآن مثلا یکی برای خودش میذاشه که این وسط هم یه از این رحل میذاشه که اینم مال امام زمان، قضا میخوردن یه بشقاب برای امام حسین، بعدن همه اونو تبرک میخوردن هیئت دولت. از این بازی های سیاسی هم تو جنگ هم بود، تو جبهه میگفتن امام زمان رو اسب سفید دیده شده و یه دقش کردن و یه دم گفتن که آقا خونهشون تو خیابون نظام آباد تو تهران بوده و بعضی ها دیدنیشون اونجا و از این چیزام تو ایران ادعا کردن دیگه. خیلی هم ادعای این که با امام حسین امام زمان ارتباط داره از این ادعا میکنن دیگه. معروفه که میگن که زمان کاشانی، آیت الله کاشانی یکی از کسانی که به اون خیلی نزدیک بود، هنوزم خدا رو شکر زنده است، میگفت که یه بار توی جلسه بود که از آیت الله کاشانی پرسید که شما با امام زمان ارتباط دارین؟ میگفت پیشنم دیده بود که خب بگه نه، میگه پس خب این خیلی اعتباری نداره این آقا، اگه بگه آره که خب دروغ گفته. میگفت جواب آیت الله کاشانی بود که همه حرفا رو که به همه کس نمیشه گفت. یعنی بلد بودن که زیرکانه از زیرش در بیرن. همه حرفا رو که به همه نمیشه گفت، یعنی که من که نمیتونم به تو بگم، اینا مثلا جز رمز و رموزه. خب خانم مرجان، در مورد زیارت قبور امامان شیعه، آقای مطهری با کسانی که مخالف زیارت هستن سخنرانی کردن و مورد نکوهش قرار دادن که موجود است، نظر شما چیست؟ حالا من نمیدونم که کجا آقای مطهری صحبت کردن. ببینید زیارت قبور آخه باید دید که اصل اساسش در قرآن گفته که برید قبر کسی رو زیارت بکنید، حاجت میتونید از اونجا بگیرید، کجا ما میتونیم بالاخره به عنوان یه مسلمون باید به یه جایی مستند بکنیم دیگه؟ آیا مثلا اهل بیت پیامبر زیارت به اون معنا میکردن؟ زیارت به معنایی که رفتن سر قبر بزرگان، خب تو رسم ایران هم بود، آدم شبای جمعه نسل قبل از ما همیشه شبای جمعه میرفتن قبرسون برای پدر مادر خودشون دعا بکنند، برای بزرگان. یعنی این خیلی هم مفید بود که آدم فکر نکنه که خودش ابدیه. آدم یاد این میفته که خب همه از دنیا میرن، حالا ما هم میریم. ولی اینی که برن سر قبر بزرگان مثلا، خب اون موقع زمان امام حسین هم معروفه که میگن امام حسین هم که وقتی که از مدینه حرکت کردن، یعنی در برابری دوراهی مرگ و زندگی قرار داشتن دیگه، که یا بیعت میکنی با یزید یا کشته میشی. بعدم که خب روز بعدش که با خاندانشون حرکت میکنن، میگن تو مدینه چی دست که اینام تو قصاص، من نمیدونم چقدر درست باشه نه، سر قبر پیامبر رفتن، در واقع وداع با پیامبر. خب این عنوان این که خب اصل و اساس دین اسلام پیامبر آورندش بوده. آدم وقتی به کسی چیز داره، سر وقتی شما دیدار مثلا نزدیکان خودتونم در قبرستان رو میرین، آدم یه احساسی بهش دست میده، سر قبر مادرش، پدرش، مثلا عزیزان. ولی اگه این اعتقاد داشته باشه که اون داره میشنوه، جواب منه میده، یه رابطه برقرار میکنیم که این 100% خلاف قرآنه. قرآن که میگه ان الذين تدعون، اونا که شما میخوانیدشون برای حاجاتتون، لا یسمعوا دعاءکم، اصلا نمیشنوند، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگر هم میشنیدن هیچ کاری نمیتونستن براتون بکنن، اصلا نمیتونستن اجابت بکنن. میگه اینو خداوند خبیر داره بهتون میگه که از همه چی خبر داره، برای با قرآن که اصلا نمیخونه. ولی خب بالاخره ما مثلا دیدار سر قبر پدرمون، مادرمون، مثلا اینا، خب تو شهر مشهد خب میریم دیگه. امام حسین هم بله سر قبر پیامبر رفتن، ولی اینی که ارتباط برقرار بکنن، راهنمایی بخوان، این حرفا نیست. حالا به هر حال برای بقیه قبرستان بقیه مدینه یه وقت هست که آدم ادای احترام میکنه، اشکالی نداره. کسانی بودن که بزرگان اهل بیت پیامبر بودن، خدماتی کردن، حالا قبرستان بقیه هم آدم میتونه بره یه دعایی بخونه، حمد و سوره بخونه، خب این اشکالی نداره. آقای مطهری معلی یادم نیست که چی گفته، ولی در این حدش که اشکالی نداره و خوبم هست. چقدر خوبه که آدم به دیدار بزرگان میره. حالا فرق کن تو خود امریکا هم در روز شاید 100,000 نفر میرن مجسمه آزادی رو میبینن، اسمش زیارت نمیذارن، ولی بالاخره یه هویت ملیشونه دیگه، همه میرن تماشای مجسمه آزادی. هر 2 دقیقه یک کشتی داره جمعیت رو میبره، خب میرن یا مجسمه بزرگانشون. این یک ادای عهد و پیمان در واقع. حالا اینا که حاجت نمیطلبن از مجسمه آزادی، ولی نماد به استقلال امریکاست دیگه. اینم در واقع فرانسوی ها این طرحش رو دادن، یه ساختمان عظیمی است که یه شاهکار مهندسی است که تونستن یه همچین عظمتی رو بنا بکنن و سوار بکنن. خب در این حد اینا هیچ مانعی نداره. اگرم به هر حال زیارت قبرستان بقی مثلا یه دهی برن، همینطوریش که چه اشکالی داره، و حتی خوبم هستش که آدم یک دعایی بخونه اونجا، یک ادای احترامی بکنه. ولی با حاجت خواستن و رابطه برقرار کردن و اینا، مسلماً آقای مطهری هم چنین اعتقادی رو نداشته، چون ایشون با قرآن هم آشنا بودن و قرآن هم تفسیر میکردن. و هر چیزی افراط و تفریطش اشکالی داره. آقای کیوان، نکاح و ازدواج یک مسلمان با یک مسیحی از نظر قرآن جایز است؟ بله، در سوره مائده همون 3-4 تا آیه قبل اولش رو بخونید، میگه تمام اهل کتاب حل لکم. قبل از اون خب رابطه ای با هم نداشتن. میگه اهل کتاب، اهل کتاب هم به یهودی ها میگن و هم مسیحی ها، و هم میگه ازدواج با اونها برای شما حلاله. البته در فقه شیعه و فکر میکنم اهل تسنن هم باشه، میگن مرد اشکال نداره که از اهل کتاب و یه زن مثلا مسیحی بگیره. البته اهل کتابی که قرآن میگه هم یهودی ها هستن و هم مسیحی ها، ولی شما با یهودی ها از قبل زاویه‌ای بین مسلمان ها و یهودی ها بوده، رابطه با مسیحی ها خیلی بهتر بوده از قدیم. معمولا من نشنیدم که مسلمانی مثلا بره مثلا یه دختر یهودی بگه اگه اعتقاد مثلا داشته باشه، ولی با مسیحی ها خیلی ازدواج میکنن. اما فقیهان میگن که برعکسش نمیشه، یعنی یک زن مسلمان میگن حق نداره با یه مرد مسیحی ازدواج بکنه. شیعه رو که میدونم، ولی اهل تسنن هم فکر میکنم اونا هم همینجور فکر میکنن، ولی اینم به نظر من درست نمیاد. یه نوع به صلاح مرد سالاریه. قرآن که زن و مرد نداره. حالا چرا گفتن مرد اشکال نداره میتونه زن مسیحی بگیره و زن نمیتونه؟ این مربوط به 1000 سال پیشه، فقه گذشته است که مرد سالار خانواده بوده، همه کار او میکرده، اقتصاد خانواده دست اون بوده، یعنی اتوریته مرد بر خانواده بوده. میگفتن حالا اشکال نداره یه مردی زن مسیحی میگیره، مرده همه کار است، اختیار داره، بچه ها رو مسلمون اون بار میاره. ولی اگر زن بخواد بره مثلا شوهر مسیحی بکنه، اون وقت بچه ها مسیحی میشن. ببین اینا یک خیالات قدیمیه بر اساس باورهای قدیمه که این تصور رو کردن که از نظر اقتصادیشون قدرت مرد بوده، نگران نسل بعد بودن، در حالی که قضیه به نظر من برعکسه. زنا بیشتر بچه ها رو به سمت خودشون میکشن تا مردا. یعنی این امکان که اگر زن یعنی مرد یه زن مسیحی بگیره، اینی که بچه ها مسیحی بشن بیشتر از اونه تا برعکس بشه. و این البته عرض کردم من نظر فقهی این نظر هست، بنده اینو باور نمی کنم و فکر نمی کنم که شریعت یعنی در قرآن چنین تمایزی بین زن و مرد بوده باشه. این یه مسئله تاریخیه که از میدونی تو فقه هم یک کسی 800 سال پیش چیزی گفته، همه اونا که حوزه میرن نمیرن برای ابطال یا برای رد یه چیزی. تو دانشگاه شاگرد اگه بر استادم ایراد بگیره کسی اشکالی نمیگیره، باریکالله خوبه که زیر سوال برد استادو، ولی تو حوزه های علمیه همه میرن فقط یاد بگیرن، نه یه چیزی بخوان رد بکنن. همه میرن اون چیزا که 400 سال پیش 600 سال پیش. چون تو اون فرهنگ 500 600 سال پیش زنا تحت تاثیر قرار میگرفتن تو ازدواج، گفتن که نه زنا شوهر مسیحی نکنن. ولی دیگه زمانه عوض شده. آخرین سوال آقای صادق، به نظر شما آیا موقعی که ابو سفیان را بخشید، منظورتون پیامبره، کار درستی انجام داد؟ چون که ابو سفیان باعث قتل خیلی ها شده بود. همطور که میدونید ابو سفیان که اگه دوستان به خاطرشون نباشه، ابو سفیان پدر معاویه بود، رهبر دشمنان پیامبر بود. تمام دوران رسالت پیامبر رهبر مخالفینشون ابو سفیان بود تو مکه، که پیامبر رو بعد بخواستن بکشن، پیامبر شبانه فرار کردن در سال 13 و در دوران مدینه هم جنگ اصلی با مردم مکه که به رهبری ابو سفیان بودن با پیامبر ابو سفیان بود دیگه. تا بعد از فتح مکه ابو سفیان مسلمان میشه. ابو سفیان دیگه میبینه دیگه اکثریت مسلمان شدن، و چون اونا منافقن دیگه، دو رو بودن، اونا فقط میخوان که موقعیت خودشون حفظ بکنن. ابو سفیان اسلام میاره، بنابراین کسی که اسلام آورده باشه و دیگه دشمنی های گذشته پاک میشه دیگه، پیامبر میبخشن اون رو. بنابراین هیچ دلیلی نداشت که این بخششی در کار نباشه. همه اونا که تو مکه بودن بخشیده شدن، به جز یه دو سه نفری که اونا حالا داستانش مفصله. در طول این مدت اینا با هم، مسلمان ها با مشرکین مکه در جنگ بودن. مکه وقتی فتح میشه میتونستن همه اینا رو اعدام بکنن، ولی پیامبر میفرماد انتم طلقا، همه آزادید. حتی پیامبر میگه هر کسی وارد خونه ابو سفیان بشه در امنه. ابو سفیان رهبر دشمنانه، یعنی میخواستن قضیه فیصله پیدا کنه دیگه. این بزرگترین فتح بود و بزرگترین مثلا انسانیت بود. همه بخشیده میشن، همه در همه دیگر در آغوش میگیرن، چون با هم قوم و خویش هم بودن دیگه. مردم مکه و مدینه، همه اونا که تو مکه بودن هجرت کرده بودن به معنا وقتی برگشتن. ابو سفیان هم مسلمون شده دیگه. حالا نه تنها ابو سفیان، معاویه پسر ابو سفیان که دشمن درجه یک حضرت علیه بود، یعنی در واقع به تحریک اونم در واقع خوارج امام علی رو ترور کردن دیگه، تو همون دعواها بود دیگه. دشمن اصلی امام علی هم معاویه بود دیگه. نامه تو نهج البلاغه میگه معاویه به خدا قسم ان جوامع الاقدار، اگر روزگار ما رو کنار هم بیاره، از من محبتی خواهی یافت که تو ذهنت هم نمی گنجه. میگه معاویه به خدا قسم خدا منو داره با تو امتحان میکنه و تو رو با من، یعنی من دارم امتحان پس میدم که با دشمنم معاویه چگونه رفتار میکنم، تو هم با من داری امتحان میدی. خیلی عجیبه که اصلا امام علی خودشو با معاویه توی کفه میذارن، من و تو، میگن یعنی در واقع یه نوع دارن میگن که بابا بیا با هم آشتی کنیم، بیا از این اختلاف کنار بریم. یعنی در پیامبر یا اهل بیت اون کینه ها نبوده که چرا بخشید. امام علی که اصلا قاتل خودشون هم میبخشن، کسی رو که ضربه زده میگن که تو بسایاشون هست دیگه، به فرزندانشون میگن که من اگه خودم زنده بودم میبخشم اون رو، اگرم از دنیا رفتم اون فقط به من یک ضربه زده، شما بیش از یک ضربه حق ندارین بزنید، مبادا مسلش کنید، مبادا به جونش بیفتید، مبادا به جون ملت بیفتین بگین قتل امیرالمومنین، قتل امیرالمومنین، رهبر کشته شد، رهبر کشته شد، اینا جریانن، اینا گروهن، همه رو بخوایم بکشیم. مبادا به جون مسلمان بیفته یک نفر منو کشته. هنوز که البته کشته نشده بودن، تو بستر مرگ بودن. یک نفر، فقط یک نفر کشته میشه، اگرم ببخشید این برای شما، برای من تقربه، برای شما هم، یعنی میگن این واسه تقربتون به خدا میشه. انلی قربتون برای این تعفو، این اگه عفو کنید تقرب به خداست، برای شما این در واقع تزکیه نفس. اینو تو مسایای امام علی هم هست دیگه. خب خیلی ممنون، متشکر هستم، شب و روزتون بخیر و خرسندی، انشالله تا فرصت آینده در پناه خدا باشید.